لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا بحث در اقسام وعظ بود که رسیدیم به منشأ وعظ. منشأ وعظ چی هست؟ در اقسام وعظ حالا سوال فرمودن یک خلاصه اشاره کنیم که از اون چهار قسم بحث در قسم سوم شده، اونم این که وعظ عام موضوع خاص. مرحوم آخون یعنی ممکن هست ولی واقع نشده، امکانش را در این پایه مبتنی می کنن که بالاخره لازم است این الوز وز حکمه، حکمه بر لفظ معناست. این الوز باید انسان قبل الحکم تصوری داشته باشه از اون طرف محکوم و محکوم علیه، باید نمیدون حکم کنن. پس حکم متوقف بر تصوره. ما در وضع عام موضوع خاص، موضوع لحما خاص است، آنی که خاص ما تصور نکردیم. چطور میتوانیم عام را تصور کنیم ولی بر خاص وضع کنیم آنی که خاص را ما تصور نکردیم؟ مرحوم آخون میگن که خاص را تصور کردید به وجه، لأن العام وجه خاص، لأن العام عنوان خاص. چون عام عنوان خاص هست، یک جنبه خاص را نشون میدهد، پس بنابراین شما درست خاص را به عین تصور نکردید ولی به وجه تصور کردید. چون خاص عبارت است از همون عام مل خصوصیات، بنابراین یک جنبهش شما تصور کردید، اون جنبه عمومیش تصور کردید. مثلا شما وقتی جانور بودن را حیوانیت را تصور کردید، درست تمام حقیقت انسان را تصور نکردید ولی یه جنبه انسان را تصور کردید که انسان جانوره، جان داره. پس بنابراین می شود وضع عام باشد، موضوع له خاص باشد. این تصور معنای عامی را تصور کنیم، موضوع له ما خاص باشد، افراد اون معنا باشد. افراد و معنا را ما تفصیلا تصور نکردیم ولی به وجه تصور کردیم. این را سه جور بیان مطرح شده در این. یکی حکایت که استاد اشکال میکنن، میگن که این چطور میتواند عام حاکی از خاص بشود که حکایت فرع وضعه. اینجا هنوز وضعی صورت نگرفته، وضع بر معنای عام شده، فرع این است که این معنا معنای عامیه، چطور میتواند که این حاکی باشه. یکی بیان این که اینها خارجاً متحدن، بالاخره این معنای عام با فردش در خارج متحده، اتحاد وجودی دارد. در خارج اتحاد وجود دارد، معنای عام با مصداق در خارج اتحاد وجودی دارد. این را هم ایشون قبول نمی کنه این بیان. یه بیان دیگری مطرح می کنن به معنای به این به اسلام مفاد که انتزاع می شه، که این معنای عام از اون افراد انتزاع میشه. اینا هم قبول نمیکنن، بیان آقا ضیاء رو قبول میکنن. ما سه نوع معنای کلی داریم، یه معنای کلی راجع به ذاتیات، یه معنای کلی راجع به عوارض اعراض، یه معنای کلی ناظر به مشخصات. معنای کلی هست ولی ناظر به مشخصات، مثل کلمه کل، مثل کلمه فرد، مثل کلمه شخص. شخص از این جهت معنا کلی شخص، آدا شخصون، لالکه شخصون، اون یکی شخصون، لالکه شخصون. اما از یه طرف هم ناظر به اون مشخصات هست، هم کلی هم ناظر به مشخصات. میگن اگر چنین به اصطلاح معنای کلی تو ذهن بیاد، هم جنبه عمومی داره و هم جنبه نظر به اون خصوصیات داره، این میتوند وصف بشه، این میتوند وصف باشه برای تصور اون معنای خاص موضوع له. پس از این بیان مرحوم آغازیارشون قبول میکنن، سه تا بیان قبلی را قبول نمیکنن. میگن که تصور الکلی علی انها، که النحو الثالث اون قسم سوم این است که تصور الکلی ما کونه ناظرا الى الخصوصیات، کلی اینجوری تصور میشه، ولی یه طوری است که نظر به خصوصیات هم دارد، مثل کلمه فرد، مثل مفهوم فرد، مثل مفهوم شخص، مثل مفهومی که در مشار الیه هست. این مفاهیم که همه هر دو جنبه را با هم دارن، این حالا بیانی هست که استاد پسندیدن در این که وضع عام موضوع له خاصه، در فرمودید این را میپسندن، ولی اون سه تا بیان قبلی را نمیپسندن، حکایت، اتحاد وجودی و انتزاع، اینها را نمیپسندن. ولی
من یاد به حکایت
چی رو؟
جواب های سبحان اینه که ان اتحاد به خارج لای کنسه اول حکایت
همون دیگه،
این ما دنبال حکایت هستیم پس،
ولی میگه ولی نمیتونه دیگه حکایت
میگه، خود نمیتونه به حکایت برسه،
ولی بالاخره میگه حکایت، اون بیانی که به کلمه حکایت مطرح کردن رو قبول نکردن، گفتن حکایت فرع وضعه و اینجا وضع نشده، پس بنابراین ما باید یک نوع حکایت دیگری درست کنیم. این بیانی که شما داشتید هر کلی حاکی هست از افراد، این درست نیست، این بیان را کافی نمیدونه.
درست یعنی تماشا غازه شده کلی وضع شده ولی با نظر به
خصوصی ها،
این آقای صحبت رو
بسنده ها آینه قبول میکنه. خب
وضعش اشکال به حکایت و حتی شیصد چیه؟ حکایت که مدر اوم هم بقول حکایت از افراد وضع میکنه، چه مشکل داره؟ حکایت به تمام جزئیات
نکنه، حکایت از جنبه عمومیش میکنه دیگه، از جنبه خصوصیش نداره.
در اصل حکایت هست.
بله حکایت اول
وضعه در افراد.
بله چون موضوع له عامه دیگه، چون موضوع له جنبه عمومیشه، میگه از جنبه عمومیش حکایت میکنه. درسته حکایت میکنه. حکایت از افراد میکنه، ولی حکایت از چه جهتی؟ از جنبه خصوصیاتش نمیکنه، از جنبه عمومیش میکنه. و شما میخواهید جنبه خصوصی را موضوع له قرار بدید. فرمودید باید یه راهی پیدا کنید که شما را به خصوصیت برساند، نه به اون جنبه عمومی. از حکایت از افراد به جهت جنبه عمومی مشکل را حل نمی کند. این بیانی که شما داشتید، حکایت و وجه بودن عام برای خاص و عنوان بودن عام برای خاص، جنبه عمومی را اثبات میکنه. این بله حکایت میکنه ولی از جنبه عمومی.
همون
وضع هم موضوع پس بنابراین شما باید یه راهی پیدا بکنید که حکایت از جنبه خصوصیات هم بکنن، و این همون بیان آغازی هاست که علاوه بر این که عامه ناظر به اون جنبه خصوصیات، حالا این بیانی هست که استاد میپسندن، ولی مرحوم آخوند با این که قائل این ممکن هست میگن واقع نشده. خب بحث ما رسید به این که مناشه الوضع عرض که مشهور فرمودن که سه تا منشأ وضع داره. یکی وضع تعیینی تصریح میکنه که وضعت و اسم هذا الاسم على هذا المسمى، مثلا جعفر را وضعت على هذا المولود، این تصریح، این تعیین. یکی هم فرمودن تعیین لفظ را با قرینه استعمال میکنه در اون مورد، چندین بار استعمال میکنه، به اون وقت کم کم دیگه اون قرینه نیازی بهش پیدا نمیشد و حس میشد، خود لفظ خودش تبادر میکنه علیه اون معنا. این هم وضع تعیونی. سوم الوضع بالاستعمال. وضع بالاستعمال چگونه است؟ اونم این است که میاد با قرینه حالیه. اون قبلی وضع تعیونی با قرینه مقالیه بود، لفظیه بود، اینجا با قرینه حالیه. فرزندی خداوند بهشون داده، اون بزرگ خانه میگه ناولنی ولدی جعفر، خداوند میخواد اسم بذاره، میگه فرزندم جعفر رو من برید. قرینه حالیه این کلمه جعفر دلالت میکنه بر این مولود، ولی مشخص میکنه که هم دلالت میکند و هم وضع همزمان انجام میگیره، هم استعمال در اون مولود میگه، هم همزمان هم وضع انجام میگیره، نه اینکه قبلا وضع انجام داده بعد استعمال. استعمال و وضع همزمان انجام داده،
هم عادی هم استقلابی.
وقت اشکال شده در اینجا، برای این قسم سوم اشکال شده، دو تا اشکال شده. اشکال اول این است که استعمال، در استعمال ما نظر به معنا داریم، یه به لفظ نظر نداریم. مثلا شما وقتی میگید که فرض فرمایید که دیوار، دیگه به کلمه دال و یا و واو و الف و ر توجه ندارید، اون معنا توجه دارید، دیوار به معنا، چون استعمال میکنید دیگه، استعمال یعنی عبور از لفظ به معنا، لفظ را شما مرآت قرار میدید برای معنا، توجهتون به معناست. استعمال فرق این است که لفظ را فانی کنید در معنا، لفظ را آلت قرار بدید، نگاهتون عالی باشد به لفظ، استقلالی نباشد. خب پس استعمال فرق این است که به لفظ ما نگاه استقلالی نداشته باشیم، عالی داشته باشیم، مرآت قرار بدید. اما اگر بخوایم وضع کنیم باید به خود لفظ توجه داشته باشیم. ما این کلمه را وضع کردیم بر این معنا، از همکنون باید به لفظ توجه بکنیم. گفتن که نمیشه شما الاستعمال بالوضع، نمیشه، چون در استعمال بالوضع از یه طرف استعمال میکنید یعنی به معنا توجه دارید، لفظ را فانی کردید، به لفظ توجه ندارید، از یه طرف نه شما میخواهید وضع بکنید. خب وضع معناش این است که به این لفظ شما توجه دارید. نمیشود به شی هم انسان نگاه استقلالی داشته باشد هم نگاه چی بفرمایید؟ نگاه موضوعی و هم استقلالی هم عالی داشته باشد، همون را ببیند هم نبیند. بفرمودید و گفتم جمع بین لحاظ استقلالی و لحاظ عالی یعنی عالت این که انه ممکن نیست. این را هم مرحوم ناینی در تقرات روی اشکال مطرح کردن، هم استاد میفرمایند که سید ابوالحسن در درس بر آخوند این را اشکال کرده، در درس آخوند، آخوند خراسانی به اشکال کرده، شما که گفتید یکی از راه های وضع الاستعمال و به قصد الوضع، این نمیشه. الاستعمال یعنی این است که لفظ را نمیبینم، وضع یعنی لفظ را میبینم، این چطور میشه؟ وقت جوابش هم مرحوم آقا زیاد دادن و میگن در درس هم آخوند اینا گفته بود، آقا زیاد که شاگرد آخوند اینا، میگن در کتابشون هست این جواب. گفتم آقا اینجا درسته یک لحاظ استقلالی داریم، یک لحاظ عالی داریم، ولی این دوتا موضوعش جداست. کلمه جعفری که میگه ناولنی ولدی جعفر، همزمانم میخواد اسمشو جعفر بذاره، همزمان میخواد اسمشو جعفر بذاره، میگه ناولنی ولدی جعفر. خب اینجا این کلمه جعفری که از دهنش در میاد این عالی هست، نگاه به این عالیه، یعنی این را داره نمیبینه، این جعفر را نمیبینه، این آلت قرار میده برای اینکه اون مورود رو بفهمه. بس نگاه به این، خود این کلمه جعفر نگاه استقلالی نیست، خود این کلمه جعفری که از دهنش در میاد، ولی از این جعفر یه جعفر کلی را تصور میکنه، طبیعی کلمه جعفر، اون جعفر را نگاهش استقلالیه. بس همزمان یه جعفر که الان از دهنش خارج شد نگاه به این عالیه، اما یه جعفر، کلمات جعفری که دیگران به کار خواهم برد یا خودش بعداً به کار میبره، نگاه به اون استقلالیه. میگه جعفر را من که انه وضع میکنم، کلمه جعفر طبیعی جعفر، کلی جعفر وضع بشد بر این فرزند، نگاه به اون جعفر استقلالیه، ولی این جعفری که الان به کار میگیرد، این جعفر عالیه، نگاه عالیه، نگاه استقلالی نیست. پس بنابراین دو چیز هست، دو تا نگاه هست، یک جعفر جزئی خاص، نگاه عالی، یه آلته مثلا، یه جعفر کلی میخواد جعفر کلی را اسم بذاره دیگه، نه اینکه فقط این کلمه‌ای که من گفتم الان اسم بشه، نه جعفر کلی اسم این بشه. پس بنابراین فرق کرد. استاد اشکال میفرمایم بر این بیان استاد سبحانی حفظه الله که این فعل الاذکیا هست، این فعل هوشمندان هست، آدم های هوشمند میتونن اینقدر دقت داشته باشن که الان این کلمه جعفر نگاه هم عالیه، اینا نمیبینن، اما اون جعفر کلی را اسم میذارم اونا میبینن. این بسیار کار آدم های هوشمنده، نمیتونیم بگیم که کسی که یک انسان عادی که میگه ناولنی ولدی جعفر میخواد با همین کلمه الان اسم گذاری بکند اینقدر دقت دارد که میخواد اینا رو جدا بکند. پس بنابراین این بیان را ایشون کافی نمیدونن در رفع این اشکال. بیانی که خودشون دارن در رفع این اشکال که این طوری که الوضع بالاستعمال، الاستعمال به قصد الوضع، اینا این طوری توضیح میکنن، میگن که چه اشکال داره ما جمع کنیم بین نگاه عالی و استقلالی، اشکال نداره. جمع بین نگاه عالی و استدلال برای من ممکن هست و شاهد قطعیش کسی است که زبان داره یاد میگیره تازه، هم به لفظش توجه داره هم به معناش. پس بنابراین ممکنه کسی اهل زبان قبلا اون به لفظ اصلا توجه نداره، اون تمام توجهش به معناست، اما کسی که تازه زبان یاد میگیرد اون هم به لفظ توجه دارد، همزمان ها هم به معنا توجه دارد، پس هم نگاه استقلالی دارد، به لفظ نگاه میکنه، از یه طرف این لفظ را واسطه قرار میده برای معنا، پس نگاهش به همین لفظ عالیه، هم نگاهش به لفظ استقلالی است چون لفظ رو ببینه که حالا چطوریه این کلمه، چطوریه مثلا درست ادا میکنم، مثلا درست ادا نمیکنم این کلمه را، از ورودی او از یه طرف هم به معنا توجه داره، این از این لفظ میخواد یه معنایی را برسونه به مخاطب، از ورودی. پس بنابراین جمع بین لحاظ استقلالی و عالی غیر ممکن نیست، از اشکال را ما قبول نمیکنیم. ممکن
است
الشاهد دلیل نه انه ليس بتناقض، همون همین شاهدی که شما گفتن که من يتعلم اللغه الاجنبيه، لغت مثلا انگلیسی را یاد میگیرد، همزمان هم توجه به لفظ دارد هم به معنا. و حالا
مرحله کشف است نه مرحله تدوین، کسی اینجا که وزن نمی‌کنه کشف می‌کنه،
لفظ باشه ولی توجه داره، توجه داره، مثل کسی اهل زبان مادریش هستن به الفاظ توجه ندارد، اما کسی که تازه یاد میگیره به هر دو توجه،
چون اون الفاظ را صدها بار شنیده اون بچه، ولی در اینجا این اولین بار میشه.
خیلی خوب، مرحبا به ناصر، شما داری کمک میکنید دیگه، ما همین میگیم که پس بنابراین میشود هم لفظ را واسطه معنا قرار داد، همزمان به لفظ هم توجه کرد، ما اینو میگیم دیگه، همزمان هم به لفظ توجه کنی هم واسطه برای به حساب معنا قرار بدی. پس اینطوری نیست که شما میگید آقا هر استعمالی باید یک از این دو باشه، یا به لفظش توجه کنید یا اینکه اینو واسطه قرار بدید برای معنا، نمیشه باید هر دو رو با هم انجام داد. خب این بیان استاد در رفع اشکال. اشکال دومی در مقام شده
این مثال، اگر از طرف وضع که معلم کسی که متعلم هست میخواد یه چیزی یاد بگیره، اگر این مثال را استاد بگه به شاگرد بیشتر تطبیقش و تطابقش مشخص میشه. مثلا یه نفر هست که اومده توی یه کلاس زبان عربی، اومده شرکت کرده، میخواد زبان عربی یاد بگیره، از ترکیه هم اومده، میاد اینجا، این معلم میخواد دو تا چیزی یاش یاد بده، میخواد هم وزن یادش بده هم میخواد بکار ببره. بالفرض بکار بردنش اینه، میگه که حسن من اینا اتایت الى المدرسه، حالا هم میخواد بپرسه، سوالش هم هست من ایه طریق اتایت الى المدرسه، هم میخواد تلفظ کلمات رو یادش بده، شمرده بشه، و هم اینکه میخواد واقعا بفهمه، استعمال میکنه، میخواد بفهمه. این مثالی که حضرت استاد فرمودن، اگر متعلم معلم داره میگه، معلم دو تا چیزه، هم به کار میبره، میخواد ببینید که خودم راه اومده، از چهارمندون اومده، از بوست اومده، با
این مثال شما کمک میکنه،
و چیز میکنه، هم استقلال به کار برده هم بعد به کار برده،
این مثال حضرت علی هم کمک میکنه. پس بنابراین این مثالی که آقا معلم دارد کلمات را شمرده میگه، هم معنا را قصد میکنه هم لفظ را،
هم لفظ
یا حالا نقطه‌ای که استاد فرمودن المتعلم للغه الاجنبيه که تازه شروع کرده صحبت کردن، هم به لفظش توجه داره هم به معنا، به هر حال بس قبول میفرمایید که میشود چه
کرد. منطقی هم میشه برای اینکه جمع در جایی که خارج باشه، مثلا یک شیء خارجی باشه ممکن نیست، در قصد افعال اختیاری ممکنه که ما یه فعل رو میگم باید که چند نشون بزنم، در قصد افعال اختیاری که من این از چه قصدی کردم، اون قاعده فلسفی که جمع بین متضادین
ما حالا بحثش را بیشتر
اینجا مثلا ممکن
نیست،
ولی تو قصد
که
ممکنه،
قصد
مثلا من یه فعلی انجام بدم به چند تا
قصد. یعنی این بیان عمیق‌ترش این است که همیشه استعمال از باب افنا نیست، اگر از باب افنای لفظ معنا بود برای نمیشد، یه فانی شد از بین رفت دیگه. گاهی باب جعل العلامه است. شما علامت را میبینید، هم خود علامت را میبینید، هم معناش را هم در نظر میارید. اینطور نیست که دیگه علامت را نبینید. اما اگر از باب افنا بود، یعنی اصلا کلن لفظ فانی در اون معنا میشد، بله بیانم که بعد از فانی شدن خودش هم ببینید. اصلا فانی شدن لفظ در معنا معناش نیست که خودش نبینید. ما میگیم که به کارگیری لفظ دو جوره، گاهی از باب افناس، بیشتر از باب افناس، اصلا لفظ رو نمیبینید، ولی همیشه از باب افنا نیست، گاهی از باب علامت. در علامه و دول علامه هم علامت رو میبینید هم دول علامت رو. اگر استعمال لفظ در معنا همیشه از باب افنا بود، بله مطلب شما درست، ولی همیشه اینطور نیست که از باب افنا باشه، ممکن از باب افنا باشد، یه اون موقع نمیشه نگاه استقلالی به لفظ داشت، ممکن از باب علامت باشه، میشه نگاه به لفظ هم داشت و معنا همزمان به هر دو داشت. خب مطلب بعدی که وارد میشیم، اشکال بعدی که مطرح کردن، گفتن آقا این استعمال چگونه است؟ اولین بار که میگد ناولنی ولدی جعفر یا ولدی حسین، میخواد اسمم بذارد، این کلمه را الان به کار میگیرد، این حقیقیه یا مجازی؟ استعمال یا باید حقیقی باشه یا مجازی؟ این که اولین بار استعمال میکنند، آیا این حقیقیه یا مجازیه؟ بله؟ خب حالا بحث میکنیم دیگه. گفتن که حقیقیه، حقیقی بودن فرعی نسی، قبلا وضعی بود، الان قبل وضعی نبوده، اولین بار داره به کار میگیره، موضوع لحره میخواد تازه مشخص بکنه. بگید مجازیه که انه مجاز قریره میخواد، اینجا کو قریره؟ بگه ناولنی ولد جعفر. پس بنابراین نه مجازی است نه حقیقی است. اشکال شده که این چگونه استعمالیه. مرحوم آخوند در اول حقیقت، بحث حقیقت شرعیه، میگه هادا لیس به استعمال حقیقی ولا مجازی. استاد ازش نقل میکنن که آخوند میگه که این استعمال مجازیه. من پیدا نکردم آخوند بگه مجازیه. آخوند در اول بحث حقیقت شرعیه میگه که هادا الاستعمال لیس به حقیقیه ولا مجازی. این یه نوع استعمالیه، نه حقیقیه نه مجازیه. در ضروری خب حالا جای دیگر ممکنه فرموده باشه، استاد میگه که آخوند فرموده که اینجا مجازیه، ممکنه یه جای دیگری نظر اومده، من پیدا نکردم. در کلمات آخوند در اول بحث حقیقت شرعیه که شده میرسیم، اونجا این مطلب را در آخوند که این نوع استعمالات نه حقیقیه نه مجازیه، و نیازی نیست که هر استعمالی یا حقیقی باشه یا مجازی. پس بنابراین این نظر آخوند لیس به حقیقی و لیس به مجازی، و ظاهره این نظرم درست نظر اون نظر آخوند، چون دعایی نداریم هر استعمال باید حقیقی باشه، نه، ممکنه یک قسم ثالثی باشه که در اول وضع که میخواد وضع بکنه لا حقیقی ولا مجازی. چرا؟ نه نه، یا حقیقی یا مجازی یا استعمال به قصد برس. آقا ایشون مرحوم آخوند مثال هم میزنه، میگه دیگه استعمال لفظ فی لفظ را، موارد دیگه شاهد میاره، میگه استعمال لفظ فی لفظ را، اونم یک مصداق دیگر. حالا پس بنابراین آخوند همین مورد هم موارد دیگر را شاهد میاره که ما یه نوع استعمال داریم نه حقیقی است نه مجازی. اول بس حقیقت شرعیه انشاءالله
یه لفظ در معنای موضوع نه یا استعمال شده نشده،
استعمال شده ولی نه حقیقی است نه مجازی. آخوند میگه که ما یه نوع سومی از استعمال داریم که لیس به حقیقی ولا مجازی، و لازم نیست که حتما یکی از این دو نوع باشد. اون مصحح استعمال قبول کردن طبعه، و طبع این نوع استعمال را قبول میکنه. هر چنان که استعمال حقیقی را قبول میکند، استعمال مجازی را قبول میکند، این نوع استعمال هم قبول میکند، او صحه وز نیست. خب پس بنابراین یعنی عام از وزه. این نظر آخوند. نظر استاد میفرماید که بگیم که این حقیقیه. استاد سبحانی فرماید این استعمال حقیقیه. چرا؟ برای اینکه همزمان داره وز هم انجام میگیره دیگه. همزمان لازم نیست که وز متقدم باشه. بله وز متأخر باشه اون مجاز میشه. اما اینجا همزمان داره وضع انجام میده. اشکال ندارد که اینجا رو بگیم وضع حاضر استعمال حقیقی داره، چون همزمان دارد وضع رو انجام میده. و پس بنابراین نظر استاد این است که حال در استعمال حقیقیون چون داره الان وضع انجام میدهد و در حقیقت شرط نیست که متقدم باشه ولو همزمان هم باشه باز وضع حقیقی. اما نظر آخر این است که لیس به حقیقی ولا مجازی. استادشون نقل کرده که شون فرموده که نه این مجازیه، من پیدا نکردم در کلمات آخون دولا شما هم بلایزه فرمان برخ
از مجازی باشید قیلش
سیه یعنی موضوع نشم اونا یه روگه که غیر موضوع لحدی غیر موضوع لحدی میشه مجازی. خب پس بنابراین این هم نظر این بحثی که دیگه از این بحث میگذاریم. بحث بعدی مهمی که مطرح میکنیم موضوع له یا معانی
معید این فرمایش شما شاید دلیل تسلسل هم بیاریم. اگر وضع استعمال وضع حقیقت حقیقت وضع باید حتما مسبوق به چیزی باشه، ما برمیگردیم سابقه اولیش کدومه. اگر این باشه تسلسل پیش میاد، پس اونم باید قبل از اون یه چیزی باید باشه، اون وضع قبلی هم باید یه چیزی باشه. اگر لازمه یه استفاده یه حقیقت وضع حقیقی این باشه که قبلا وضع شده باشه، ما برمیگردیم حرفو به قبل. قبل چی بوده؟ قبل چی بوده؟
مگر اینکه بگید اونجا مجازی بوده.
نه تعینی، نه تعینی، بحث تعینی، تعینی. نه تعینی، او تعینی کی بوده؟ اگر وضع تعینی حقیقت باشه، چی صورت گرفت؟ اگر همین الان صورت گرفته، تعین همین الانه، لازمش اینه که قبل باشه.
نه، مولانا آیه
چون تعینی همینه. تعینی ما وقتی به کار میبریم، وقتی به کار میبریم باید چی باشه که حقیقت.
ایشون میانه کنه اونجاها را میشه اینطوری جواب داد که اول مجازی بوده بعد تبدیل شد. استعمال اولش مجازی بوده.
نمیشه. مجازی هم فرق چیز حقیقته.
نه دیگه.
مجازی
نه میگه
استفاده در غیر موازی
الهی. میگه بله
میگه مجازی موضوع نیست.
مجازی نمیتونه بشه.
میگه باست موضوع
مجازی را مجازی را آخوند قبول نمیکنه که مجازی را آقا دو جور معنا میکنه. این مجازی این است که علاقه بین موضوع نه و غیر موضوع نه باشه، علایق باشه. بله مجاز اون نیاز به معنای موضوع نه داره. بله آخوند میگه در مجازی معنای مجازی ما شرط نمیدونیم که حتما اون علایق رعایت بشه، یعنی معنای موضوع نهی باشه و در غیر موضوع نه. ولی زن مجازی نشون توسعه میدن.
مثلا
بر
چه احساس شما مجازی
میدید؟ آره میگه طبع، میگه استحسان طبع، بحثش میاد انشاءالله. پس بنابراین ما هستیم که این نوع بیانی که شد و همون بیان آخوند به نظر میرسد که درسته، لیسه به استعمال حقیقی ولا مجازی. خلاصه ی حرف ما در حقیقت وضع اگر بخوایم در یه جمله خلاصه کنیم، ما گفتیم که حقیقت وضع عبارت است از اعتبار علاقه بین لفظ و معنا مال قرن الاکید، مال مجاورت شدیده. پس باید یه اعتبار علاقه ای بشه بعد مجاورت شدیده. مجاورت شدیده هم یا عاملش کیفی هست یا عاملش کمی هست. عامل کیفی جشن، مثلا یک مهرجانی، یک برنامه جشنی ترتیب میدن و اسم گذاری میکنن، یا عامل کمی که تکراره. بلکه این دوتا عامل کنار هم باشه وضع محقق میشن و هادا و این وضع در هر سه قسم هست. قسم اولش که به بعد تعیینه با تصریحه، در قسم دوم باز تعیین است ولی تعیینش تصریحی نیست، بل معل قرینه مجازی است، با یه قرینه کنارش میاره ولی قرینش لفظیه. قسم سوم که الاستعمال به قصد وضع اونجا هم باز اعتبار هست و معل قرینه حالیه است. پس بنابراین اولی تعیینه، دومی هم تعیینه ولی تعیین معل قرینه المقالیه المجازیه، سومی هم قرینه حالیه. این سه تا هر دو به یه نوع برمیگردن حقیقتش همون تعیین، ولی اون که اول تعیینش تصریحیه اینا تعیینشون تصریحی نیستن، اینا تعیینشون ضمنی هستن. در ضمنی بالعلایا مثلا با قرینه لفظیه در اون تعیینی، یا به قرینه به اسم مقامیه و حالیه در اون سومی. بس در همه اینها یه نوع تعیینی هست و از حقیقتش یک چیز بیشتر نیست و از عبارت هست از اعتبار علاقه بین اللفظ و المعنا مع المقارنت شدیده، مع المجاورت شدیده. یه مجاورت، اون عامل اون مجاورت هم یا عامل کیفی هست یا عامل کمی. این برداشتی بود که از کلام آقا رضای عراقی و شهید صدر رضوان الله علیه ما کردیم در باب حقیقت بس. خب مطلب بعدی حقیقت معنی الحرفی، حقیقت معانی حرفیه چی هست؟ این بحث را علما دنبال کردن، حقیقت معنای معانی حرفی چی هست؟ چون حروف یکی از سه عنصر کلام دیگه، کلام سه تا عنصر دارد، یه اسما، افعال و حروف. خب حروف که در آیات قرآن زیاد هست، در احادیث و خطابات معصوم زیاد هست، باید ببینیم این حروف چیه، حقیقت دلالتشون چگونه هست. فرمودید علاوه بر این که وضع حیات هم داخل حروفه، مثلا هیئت فعل، ضربه، یضربو، وارب، این هیئت دارن، هیئتشون هم داخل حروف هست. و پس بنابراین ما باید وضع حروف را بشناسیم، چون خطابات با حروف سرکار دارن. در فرود در قرآن باید شما حروف قرآن را در بیاری، شاید سنس قرآن از حروف تشکیل شده دیگه. خب حروف جر، حروف غیر جر، حروف ندا، توجه فرمودید باید این حروف معناش روشن میشه. گفتن که معانی حرفی الاسم ما دل علی معنا فی نفسه، ول حرف ما دل علی معنا فی غیره. این کلمه معروفی است که در تعریف معنای حرفی ما دل علی معنا فی غیره، یعنی فی غیر اون معنا، ما دل علی معنا فی غیره، یعنی فی غیر اون معنا. خود معنا نه، کافی نیست، در غیر معنا، در غیر اون معنا باید یه معنای دیگری باشد تا این دلالتش کامل بشه. ولی در تفسیر همین کلمه ما دل علی معنا فی غیره، پنج مسلک هست. یک مسلک استاد می‌فرماین حالت تفرید داره، بعضی از مسالک حالت افراد داره. خب حالا اینا را، این پنج مسلک را میگیم، ما دل علی معنا فی غیره را پنج نوع بیان هست، مسلک هست. یه مسلک نسبت داده شده به شیخ رضی که از علمای شیعه بوده، ادیب بوده. ایشون نسبت داده شده که اصلا حروف معنا ندارن، حکم الحرکات و اعراب. چطور اعراب؟ گاهی اسم مثلا اعرابش نصبه، گاهی اعرابش جره، گاهی اعرابش مثلا رفعه، دلالت بر حالات اون اسم میکنن، که انه حروف هم همینطوریه، یه حالات معنا را بیان میکنن. چطور اعراب دلالت بر حالات میکنه؟ من و علا و فی و مثلا هلا و اینا که حروف هستن، حتی و مثلا فرمایید که یا و اینا که حروف هستن دیگه، حروف خیلی زیاد هست. این حروف هم حکم ها، حکم الاعراب، اعراب آخر کلمات. این یک نظره. استاد فرمایید این نظر تفریده دیگه، که انه کم لطفی صورت گرفته در حق حرف. حرف را خیلی دست کم گرفتن. خب حرف ارزشش از این بیشتره. فرمودید دو تا اشکال دارن بر این بیانی که گفتن اگر شما بفرمایید که حروف مثلا حکمش اعرابه، چرا یک کلمه مستقل آوردن؟ این هم مثل یک اعرابی میشد دیگه، همون اعراب مثلا حالا فتحه و زمه و کسره و فلانی، مثلا از این اعراب ها میشد. اونا که تابعه هم هارو یک حروف میبینید مستقل، من، الا، ان، فی، علا، مستقل. خب ظاهر این است که اینا معنا دارن، اینا مثل اعراب نیستن که حالات کلمه را بیان بکنن. دوم این است که ما وجدانن وقتی اعراب را میخونیم معنای خاصی به ذهنمون نمیاد، در جمله معنای خاص مستقلی به ذهن نمیاد، معنای خاص. اما حروف را میخونیم میبینیم یه معنای تو ذهنمون به اصطلاح یه صورتی ذهنیه پیدا شد. در خانه میفهمیم که این مثلا خانه ظرف است برای در خانه، از خانه مثلا جدا شدن از خانه، از اینجا شروع شد. مثلا به خانه این حالت توجه را میرسوند. این تو در حروف یک معنای به ذهن میاد، حالا معنا بفرمایید مستقل نیست، مستقل نباشه، ولی یه معنای به ذهن میاد. حالا اینکه شما بگید زیدون، زیدن، زیدن، نه معنای خاصی
نمیده. فقط حرف رو در نظر بگیری.
آه ببینید پس بنابراین فرق داره زیدون با
یعنی اگر اعراب به تنهایی خود بشه برای حرف درست بره اگر در جمله باشه چی؟
در جمله هم باشه شما
در جمله باشه یا فاعلیت یا مفعولیت
باشه فاعلیت دیگه حالتون زیده دیگه مثل فی چی نیست مثلا بگید فی زیدن الا زیدن من زیدن ببین خودش یه معنای تو ذهن انسان تصویر میکنه صورت میدن به خلاف زیدون جا از زیدون
فاعلیت هم بالاخره یک معنی است
نه معنای خاصی نیست بس بنابراین ما ایشون فرماین وجدانن فرق اینها رو ما میبینیم شما خودتون یه نگاه کنید تو خودتون ببینید بابا در اونجا یه معنای تو ذهن میاد حالا معنا غیر مستقل باشه غیر مستقل معنای ظرفیتی معنای ابتدایی معنای استعلایی علا مثلا فلان اما در اینجا معنای خاصی به ذهن نمیاد همون حالت حالا زید جا زید اتفاقا در زبانهای دیگر هم این حالا اعراب هم نیست فقط در عربی تا شاید در برخی از زبان ها هست مثلا میگن که زید چی میگن جا کام مثلا زید کام یا نمیگن زیدون کام مثلا زید آمد پس بنابراین معلوم میشد که این اعراب اگر بود در همه زبان ها میشد دیگه درست فاعلیت را میرسونه ولی یه چیز علاوه ای نیست اگر علاوه بود در فارسی هم میامد این در فارسی نیست حالت اعراب مثلا فاعل مفعول در مفعول البته را دارن در فاعل دیگه نیست نبرمودید خب پس این نشانه
معاید این فرمایش شما فرق من و ان میگن ان للمجاوزه فرق
من به ابتدا
من با ان میگن ان این فرق داره اگر نبود بیشتر داده مقایسه هم شد
مقایسه
من و ان رو مقایسه میکنن
و خصوصیات دیگه
اینی که میگن هم مقایسه اون
اسمش اسم میگه المن لل مثلا ابتدا ابتدا اینجا من حرف نیست اون اسمیه برای گروه
باشه ولی به هر در حال شما یه معنایی را میتونید در همه زبان ها در همه زبان ها میبینید برای حروف یک کلمات گذاشتن یه به اساس وضعی دارن اما اعراب در بعضی از زبان ها هست در بعضی از زبان ها نیست زبان عربی کامل هست زبان مثلا زبان دیگر انگلیسی اون کمال را ندارد این اعراب توش نیست بس معلوم است که حروف یه باب خاصیه و این نشانه این است که حروف بس این نظر اول رد شد نظر اول میگفت که حکم الحروف حکم الاعراب و الحرکات اصلا معنای مستقلی نداره این رد شد نظر دوم این شد تفریط
اگر حروف را به تنهایی در نظر بگیریم اینکه هیچ معنایی ندارن درسته
نه شما در کنار یک کلمه دیگر به کار میگیرید نه تنهایی بله تنهایی که میگیم فی غیره دیگه گفتیم فی غیره فی غیره هست اما حرکات فی غیره هم معنا نداره حرکات فی غیره هم معنا نداره
این تحلیل دارن زمین رو میذاره به ما مادل علامن فی غیره ما این چیزی که
اون معنا نداره بس
این تحلیل دارن مثلا بعد زمین رو ما قرار میدن
نه چند بس خب پس بنابراین این بیان معنای این نظریه نظر دوم درست مقابلی 180 درجه با این فرق میگد لا فرق بین الاسم و الحرف فی المعنا هر دو یک معنا داره نظر آخوند خراسان این گوه اصلا هیچ چی مثل اعرابه اینم حالت به قول استاد افراد داره اون تفریط بود کم لطفی میکرد اینم دیگه خیلی جایگاه حرف را بالا میبره کنار اسم میگه لا فرق بین الاسم و الحرف فی المعنا معنا هما متحدان معنای هر دو یکی من همون ابتدا یعنی من بله میگه هر حرفی را شما در نظر بگیرید بالاخره مثلا الا الانتها فی ظرفیت علا الاستعلا میگه اینا هیچ فرقی نداره معنای هر دو موضوع له ابتدا چیه شروع مثلا بگید موضوع له من هم شروعه هیچ فرق با هم نداره خب این نظر مرحوم آخوند میگن لایقال اگر هیچ فرقی ندارن باید جای همدیگر میتونستیم استعمال بکنیم میگن نه نمیشه جای همدیگر استعمال بکنیم معناش یکیه ولی نمیشه چرا؟ میگه شرط الاستعماله. الواضع حین وضع شرطه. واضع اون موقعی که وضع میکرد مثلا من را شرط گذاشته، گفته هر وقت اینا استعمال میکنی به عنوان مستقل حق نداری من به کار بگیری. اگر مستقلن معنای ابتدارا دیدی باید کلمه ابتدار به کار بگیری. اگر ابتدارا در به اصطلاح همراه با یک معنای دیگر در نظر گرفتی، اون موقع باید معنای کلمه من را به کار بگیری. پس چون واضع شرطه شرط استعمال قرار داده، ما به احترام واضع نمیشنیم این قضیه را، ولی معنای این دوتا یکی هست. این نظر آخوند است که لا فرق بین اسم و الحرف فی المعنى الموضوع ده. وقت تمام شد. حالا انشاءالله اشکالات این نظر و بیان مرحوم آخوند چرا نظر فرق را قبول ندارد، میگد که اگر بگیم که نه اینا هم فرق دارن موضوع لهشون چرا فرق ندارد، چهار تا بیان دارن، چهار تا بیان آخوند رو همراه با جواب ایشون ان شاء الله کرده.